پس از سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان جمعه در اسلام آباد ملاقات کردند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 11 پیش از چاشت با وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر به گونه زنده پخش خواهد شد. روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. ابتدا خبرهای مهم را داریم. وزارت دفاع افغانستان از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در ولایت تخار خبر می دهد. بیش از 40 تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. و دو گردشگر استرالیایی پس از آزاد شدن از زندان در ایران به خانه خود بازگشتند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن نزدیک 90 شورشی طالبان در ولسوالی بهارک ولایت تخار خبر می دهد. فواد امان، معاون سخنگوی این وزارت، امروز بر رادیو آزادی گفت این طالبان در 24 ساعت گذشته کشته شدند.
ما توانستیم که ولسوالی های خواجه‌غار و بهارک به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی بکنیم و در نتیجه این عملیات ها تلفات خیلی سنگین به طالبان در ولسوالی بهارک وارد شد. در 24 ساعت گذشته تنها 89 طالب توریست در بهارک به هلاکت رسیدند و 67 تن دیگرشان زخمی شدند.
آقای امان افزود که عملیات سرکوب شورشیان طالبان را به دیگر بخش‌های تخار و همچنان ولایت کندوز نیز گسترش خواهند بخشید. و افزود حضور شورشیان در این دو ولایت در این اواخر بیشتر شده. از زمان متوقف شدن گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان در اوایل ماه سپتامبر، درگیری‌ها در افغانستان افزایش یافته است. ده ها تن از چنگ طالبان در ولایت غزنی آزاد شدند. محمد عارف نوری، سخنگوی والی غزنی، شام دیروز در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
43 تن از باشندگان قریه دهاجی ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی که دو روز قبل از طرف طالبان مسلح گروگان گرفته شده بودند، از قریهشان و به سبب نامعلومی برده شده بودند، با پدرمیانی بزرگان قومی ولسوالی مذکور دوباره رها شدند و به خانه هایشان برگشتند.
آقای نوری گفت دلیل این گروگانگیری تا کنون روشن نیست. سازمان ملل متحد خواستار پایان خشونت‌ها در عراق شده است. در جریان راهپیمایی‌های ضد حکومت نزدیک 100 تن عمدتاً معترضان کشته شدند. یعنی هنیس پلاسکارت، نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای عراق، دیروز در حساب تویتر خود نوشت کشته و زخمی شدن افراد تکان دهنده است و باید متوقف شود. معترضان در اول اکتبر به سرکهای بغداد برآمدند. سپس دامنه اعتراضها به شهرهای جنوبی عمدتاً شیعه‌نشین نیز گسترش یافت. معترضان از مشکلات چون فساد، بیکاری، عرضه نشدن خدمات عامه، قطع مداوم انرژی برق و کمبود آب شکایت دارند. جولی کینگ و مارک فرکین، گردشگران استرالیایی پس از آزاد شدن از زندان در ایران به خانه خود در شهر پرت استرالیا رسیدند. آنها که حدود یک ماه در ایران زندانی بودند، به نظر می رسد که با یک زندانی ایرانی مبادله شدند. به گفته حکومت استرالیا، این دو جهانگرد به اتهام فیلم برداری غیر قانونی بازداشت شده بودند. مقام‌های استرالیا امروز تایید کردند که با آزاد شدن این زوج، رضا دهباشی، پژوهشگر سرطان در پوانتون کوینزلند، نیز از زندان استرالیا آزاد شد. دهباشی، شهروند 38 ساله ایرانی، در ماه سپتامبر سال 2018 به اتهام دخیل بودن در فرستادن وسایل نظامی برقی به ایران بازداشت شده بود. مقام‌های آمریکا خواستار استرداد او به ایالات متحده شده بودند. کریستن پورتر، لوی سارنبال استرالیا، در اعلامیه گفته است این کشور پس از غور در مورد تمامی جزئیات این قضیه در مخالفت با تقاضای امریکا تصمیم گرفتند. فعالان هندی و سناتور امریکایی اجازه نیافتند تا از منطقه کشمیر تحت اداره هند دیدار کنند. کریس وان هولن، سناتور دموکرات که در ترکیب هیئت کانگرس سرگرم دیدار از هند است، و سندیپ پاندی، یک فعال امور آموزش، دیروز 5 اکتبر گفتند که دهلی نو به آنها اجازه نداد به کشمیر سفر کنند. هولین به خبرنگاران در دهلی نو گفت قصد داشت برای ارزیابی اوضاع به این منطقه برود، اما اجازه نیافت. و افزوده که ایالات متحده وضعیت بشری در کشمیر را از نزدیک نظارت می کند. بعد دنبال لغو ماده 370 قانون اساسی هند و برداشته شدن وضعیت خاص کشمیر هند در 5 آگست، اعتراضها آغاز و سپس محدودیت ها وضع شد. و نیروهای دموکراتیک سوریه هشدار دادند که اگر ترکیه حمله های هوایی و زمینی را در شمال شرق سوریه اجرا کند، با جنگ تمام عیار روبرو خواهد شد. این هشدار پس از سخنان دیروز رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، صورت گرفت. او افزود:
هزرلیکلارمیزو یابتیک، حرکت پلانلارمیزو تامامنادیک.
ما برای عملیات آمادگی گرفته ایم، ما طرح عملیات را تکمیل کرده ایم و دستور لازم هم داده ایم. اردوغان افزود به زودی حمله های هوایی و زمینی را بر ساحه تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق دریای فرات آغاز خواهند کرد. پایان خبرها. یازده و 7 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من جعفر احمدی هستم. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن، با وصف سپری شدن یک ماه از لغو گفتگوهای صلح ایالات متحده و طالبان، زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان و طالبان، جمعه در پاکستان ملاقات کردند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز و اسوشیتد پرس، این ملاقات در اسلام آباد صورت گرفت. پیش از این خبرگزاری رویترز نیز به نقل از 2 منبع از ملاقات روز پنجشنبه میان طالبان و خلیلزاد خبر داده بود. سید سمی عباس گزارش می‌دهد.
نمایندگان طالبان با نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در پایتخت پاکستان اسلام آباد دیدن کردند. نظر به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، هرچند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و سخنگویان طالبان از سخن گفتن در این مورد خودداری کردند، ولی یک تعداد از سران طالبان این ملاقات را که روز جمعه صورت گرفته و اول خبرگزاری رویترز در مورد آن معلومات داده بود تایید کردند. 2 عضو هیئت طالبان که به خاطر حساس بودن موضوع نخواستند نامشان ذکر شود، به نیویورک تایمز گفتند که صحبت‌ها بین دو طرف غیر رسمی بود و شاید نمایانگر این نباشد که به زودی دوباره مذاکرات صلح شروع می شود. روزنامه نیویورک تایمز سخنان یک مقام سابق طالبان سید اکبر آقا را نیز اقتباس آورده است که می گوید در جریان این ملاقات قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان جنرال اسکات میلر هم در اسلام آباد بود، ولی به گفته او این معلوم نیست که جنرال میلر هم در این ملاقات سهم داشت یا خیر. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال سونی لگت از صحبت کردن در مورد سفر جنرال میلر به پاکستان خودداری کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد از روز چهارشنبه به این سو در اسلام آباد است و در مورد پروسه صلح افغانستان با مقامات پاکستان صحبت می کند. در پهلوی طالبان که خواهان از سرگیری مذاکرات صلح با آمریکا می باشند، حکومت پاکستان هم از واشنگتن خواسته است که مذاکرات صلح با طالبان را از سر بگیرد. تا قبل از آن که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در ماه گذشته مذاکرات با طالبان در قطر را متوقف بسازد، آقای خلیلزاد 9 دور مذاکرات با آنها داشت و روزهای اخیر به یک توافق هم نزدیک شده بود. 4 موضوع اصلی این مسوده از خروج تدریجی قوای امریکا از افغانستان، ضمانت این که دیگر از خاک افغانستان تهدید به امریکا و متحدان آن صورت نمی گیرد، آغاز مذاکرات بین الافغانی و آتش بس عبارت بودند. هرچند رئیس جمهور امریکا مذاکرات با طالبان را لغو کرده است، اما چنین معلوم می شود که نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان از تلاشات دست نکشیده و هفته گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با عمران خان صدر اعظم پاکستان ملاقات کرد. به نظر بعضی تحلیلگران ملاقات‌های خلیلزاد نشان می‌دهد که دروازه‌های مذاکرات صلح هنوز کاملاً بسته نشدند. ودیر صافی کارشناس امور سیاسی و حقوقی در این مورد می‌گوید:
هر وقتی که مذاکرات صلح بین دو طرف متخاصم آغاز بشه و این تا زمان دوام میکنه که یکی از طرف ها او را قطع میکنه یا موافق با او نمیباشه، به هر علتی که باشه، این معنای عزیزی است که هیچ وقت دیگه نمیتونه همین مذاکرات باز از سر گرفته شود، بلکه عرف دیپلماتیک است که یا از طریق میانجی های سوم یا از پشتیبانی یکی از طرف ها باز هم اینا میتونن رای صلح را باز در پیش گیرد و با گفتگو و مذاکرات خود ادامه بدن.
در گزارش نیویورک تایمز آمده است که آقای خلیلزاد در اسلام آباد یک بار نه بلکه چندین بار با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر ملا برادر دیده است. مذاکرات قطر با طالبان بعد از آن از سوی رئیس جمهور امریکا قطع شد که در نتیجه یک حمله طالبان در کابل 12 نفر به شمول یک عسکر امریکایی کشته شدند.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، امریکا‌ز اینترستس آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می گذارند.
حالا بیایید برویم به کابل. از نظیفه محبوبی بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
روزنامه های چاپ امروز کابل در سرمقاله هایشان بیشتر سفر هیئت طالبان به پاکستان و اختلاف های ارگ و وزارت امور خارجه افغانستان را در پیوند به آغاز احتمالی گفتگوهای صلح این کشور اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی مسیر در سرمقالهش نوشته است که پس از سفر نیروهای آمریکایی و نمایندگان طالبان به پاکستان، اکنون بار دیگر چنین سخنان مطرح می شوند که گفتگوهای مقامهای آمریکایی با طالبان اثر گرفته شوند. در سرمقاله آمده است که در کنار دیدار مقامهای آمریکایی و هیئت طالبان با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد، طرفها با همدیگر دیدارهای جداگانه نیز داشتند و در پیوند به سرگیری مذاکراتشان نیز گفتگو کردند. اما در سرمقاله آمده است که اکنون به جای آن که در کابل نیز برای آغاز این مذاکرات تلاش‌های مشترک صورت گیرند، اختلاف‌های درونی و مخالفت‌ها در برابر این روند ادامه دارند. در سرمقاله نگاشته شده است که وزارت امور خارجه که سهم عبدالله در حکومت است، از سفر هیئت طالبان به اسلام آباد استقبال کرده است و انتظار دارد گفتگوهای مقام‌های آمریکایی و طالبان اثر گرفته شوند. اما ارگ این سفر را نکوهش کرده و درباره آن مخالفت نشان داده است. روزنامه سرخط در سرمقاله اش نیز به همین موضوع پرداخته است. روزنامه سرخط در سرمقاله اش نگاشته است که از تشکیل حکومت وحدت ملی تا اکنون ارگ و وزارت خارجه افغانستان در مورد سیاست خارجی این کشور راه مشخص و واحد نداشتند و پیوسته با ناهماهنگی در این راستا به پیش رفتند. اما به گفته سرمقاله نویس، اکنون موضع گیری های جداگانه ارگ و وزارت خارجه افغانستان در قبال سیاست خارجی این کشور شرم‌آور است. سرمقاله نویس افزوده است که صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه چند روز پیش از سفر طالبان به پاکستان و رفتار مقام‌های پاکستانی در برابر این گروه استقبال کرده، اما ارگ نه تنها که این سفر را برای صلح بی‌فایده خواند، تاکید کرد که مقام‌های پاکستانی به گونه غیر دیپلماتیک از گروه طالبان استقبال کردند. روزنامه دنیا در سرمقاله اش به همین موضوع اشاره کرده است و نوشته است که این وضعیت برای آینده این کشور و مردمان آن بیشتر خطرناک تمام می شود. به باور سرمقاله نویس، افغانستان دیگر به وصل نیاز دارد و تمام جهت‌های سیاسی افغانستان باید در برابر مسائل ملی و بین المللی دیدگاه واحد داشته باشند. در سرمقاله آمده است که دیگر مردم افغانستان توان پرداختن قربانی در برابر مسائل شخصی و تیمی را ندارند.
تشکر.